صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
خروج عراق از شوک و اشغال مجدد بستان. پیروزی رزمندگان و عقب نشینی نیروهای عراقی پایان ماجرا برای فرماندهان دشمن در این جبهه نبود، چرا که یگانهای عراقی در جبهه‌های مجاور دشت آزادگان، یعنی در محور شمالی دسپول و محور جنوبی آن شلمچه، پیش از این واقعه توانسته بودند موفقیت‌هایی را کسب کنند. این امتیاز و فرصت فرماندهی لشکر نه زرهی عراق در جبهه میانی را ترغیب کرد با حمله مجدد خود را به سوسنگرد و حمیدیه و سپس به آستانه اهواز برساند تا هماهنگ با یگانهای دیگر در دو محور شمالی و جنوبی جبهه دشت آزادگان عملیات نهایی خودشان را برای اشغال اهواز اجرا کنند. برای دستیابی به این هدف چند روز بعد بر فعالیت‌های خود به منظور اشغال مجدد شهرهای بستان، دهلاویه، سوسنگرد افزودند. افزون بر این، صدام حسین رئیس جمهور و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به فرمانده لشکر مستقر در منطقه سوسنگرد و اهواز دستور داده بود هر طور شده پادگان حمید را تصرف کنند. پیرو آن، فرمانده سپاه دوم ارتش عراق نیز در بخشنامه‌ای دستور داد ضمن اجرای منویات صدام حسین با اعضای سپاه پاسداران ایران که در عملیات اسیر می‌شوند همانند مجرمان میدان‌های جنگ رفتار و اعدامشان کنند. پیرو تاکید فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، نیروهای لشکر نه زرهی و لشکر پنج مکانیزه ارتش بعث عراق در 20 روز جنگ بار دیگر کوشیدند از دو محور سوسنگرد و نیز جاده خرمشهر اهواز به سمت اهواز پیشروی کنند. نیروهای لشکر نه زرهی پس از 4 روز درگیری و جنگ نفسگیر با اندک نیروهای مدافع ایرانی سرانجام در ساعت 14 23 روز، یعنی 22 مهر ماه 1359، مجدداً بستان را اشغال کردند. روز بعد ساعت 8 صبح، در حالی که نیروهای مردمی و سپاهیان مستقر در سوسنگرد و دهلاویه به سبب استمرار درگیری و دفع چند پاتک عراقی‌ها کاملاً خسته بودند، نیروهای تحت امر لشکر نه زرهی عراق با پشتیبانی آتش توپخانه از فرصت استفاده کردند و دوباره به سمت شهر سوسنگرد یورش بردند. آنها با هدف بستن جاده سوسنگرد اهواز از دو جناح، یعنی دهلاویه در غرب و هویزه به سمت شرق سوسنگرد، حمله را آغاز کردند. در حملات قبلی 6 دستگاه تانک آنها را نیروهای سپاه سوسنگرد منهدم کرده بودند، اما این بار توانستند با تشدید قدرت آتش جنگ‌ها و توپخانه‌ها در جنگی نابرابر از حیث تجهیزات ساعت 11:50 در شرق و جنوب شرقی خود را به روستای جلالیه و مرعی در 2 کیلومتری جاده سوسنگرد حمیدیه برسانند و سپس دقایقی پس از اذان ظهر بر بخشی از جاده حمیدیه سوسنگرد مسلط شوند و عملاً تردد از جاده ارتباطی اهواز سوسنگرد را غیر ممکن کنند. از آنجا که امکانات کم و تعداد اندک نیروهای مدافع ایرانی توان مقابله با حجم بالای تک واحد زرهی آنها را نداشت، ساعت 13 خود را به نزدیکی روستای ابو حمیزه رساندند. آنها ابتدا با تانک و نفربر روستا را محاصره، سپس با استمرار حمله و پس از دستگیری جوانان مدافع روستا را به طور کامل تصرف و عملا سوسنگرد را محاصره کردند. شکست محاصره سوسنگرد. همانطور که گفته شد، 23 مهر ماه 1359 ارتش عراق توانست سد سوسنگرد را به طور کامل محاصره کند. سپس طی 3 روز، یعنی 24 تا 26 آبان 1359، تمام توان و امکانات انسانی و زرهی خود را برای اشغال سوسنگرد به کار بست، اما در دستیابی به این هدف ناکام ماند و محاصره سوسنگرد با مقاومت و حماسه بی‌نظیر و جاودانی رزمندگان مستقر در شهر و نیز حمله مشترک نیروهای خارج از شهر به قوای عراقی در هم شکسته شد و رزمندگان توانستند با تحمیل تلفات و خسارت بر دشمن، شهر سوسنگرد و روستاهای اطراف آن را از لوس وجود نیروهای متجاوز عراقی پاک کنند. شرح تلاش دشمن برای اشغال سوسنگرد و مقاومت رزمندگان خودی در ادامه می آید. ساعت 7 صبح روز 26 آبان 1359، عراق در ادامه فعالیت و فشار خود برای تسخیر سوسنگرد بار دیگر تانک‌ها را وارد شهر کرد. چند دستگاه تانک تا 10 متری مسجد جامع که مقر نظامی شهر محسوب می‌شد پیشروی کردند که با انهدام 2 دستگاه آن این حمله متوقف و به شکست انجامید. با وجود این به سبب طولانی و تنگتر شدن حلقه محاصره و نیز افزایش فشارهای پیاپی دشمن که با بمباران و گلوله باران شهر همراه بود، مسیر رسیدن تدارکات و پشتیبانی به نیروهای خودی قطع و بر آمار شهدا و مجروحان افزوده شد. واحد عملیات سپاه سوسنگرد وضعیت شهر را در ساعت 10 صبح چنین گزارش می‌کند: جنگ تن به تن در غرب شهر ادامه دارد. سپاه آخرین گلوله‌ها و مهمات خود را مصرف کرده است. زخمی ها در مسجد انباشته شدند و بچه ها به یکدیگر وصیت می کنند. در گزارش استانداری خوزستان نیز درباره اتفاقات همین ساعت در سوسنگرد آمده است: دشمن از سمت جنوب سوسنگرد به شهر وارد شده و حمله از هر 4 طرف ادامه دارد. هویزه نیز زیر آتش توپخانه دشمن است و کلیه راه های ارتباطی آنجا تحت کنترل دشمن می باشند. خبر پیشروی عراقی ها و معاصره سوسنگرد خیلی زود به نیروهای سپاه مستقر در هویزه منتقل شد. حسین علم الهدا، فرمانده سپاه هویزه، فهمید که سوسنگرد در معرض تهدید است و اگر نیروی کمکی نرسد، احتمال سقوط این شهر متصور است. همین احساس خطر کافی بود تا جوانان مستقر در این شهر که مثل سایر جبهه ها رویای مقابله با دشمن متجاوز را در سر می پروراندند، منطقه باثبات هویزه را رها کنند و خود را به همرزمانشان در سوسنگرد برسانند. در وضعیتی که حلقه محاصره سوسنگرد لحظه به لحظه تنگتر می شد و برخی نیروهای مردمی و اندک نیروهای محلی باقی مانده در شهر قصد داشتند با عبور از رودخانه چرخه و رودخانه نیسان از محاصره دشمن خارج شوند، عراقی ها به طور مستمر سطح روی آب و نوارهای ساحلی این دو معبر خروجی را زیر آتش سنگین گرفته بودند. از این رو خروج از شهر ممکن نبود و آنها به ناچار به شهر بازگشتند و تصمیم گرفتند همراه با سایر نیروهای باقی مانده در شهر با رسیدن احتمالی نیروهای کمکی مقاومت کنند. فرماندهان جوان مستقر در سوسنگرد بر این باورند که داشتن امید و میل به پیروزی منبع عظیم قدرت در نبرد با دشمن و شکست محاصره است و این شجاعت، شهامت، شایستگی و روحیه شهادت طلبی در 2 ساعت باید تجلی پیدا کند. اول در خودشان که مسئولیت فرماندهی و مدیریت نیروها را به عهده داشتند و باید قدرت اخذ تصمیمات فوری، مهم و قاطع در زمان حساس را داشته باشند تا به خوبی از عهده کنترل و هدایت صحنه نبرد برآیند. و دوم در رزمندگان که باید انگیزه مقاومت تا کسب پیروزی را در خود تقویت کنند. همزمان با افزایش فشارها و حملات دشمن، چند گروه از نیروهای کمکی خودی شامل نیروهای سپاه پاسداران، تیپ 2 لشکر 92 زرهی ارتش جمهوری اسلامی و ستاد جنگ‌های نامنظم چمران از همان اولین ساعت روز به کمک مدافعان شهر در خط مقدم شتافتند. از سوی دیگر بنا به گزارش سپاه خوزستان، توپخانه خودی عقبه نیروهای عراقی را در فاصله حمودی سعدون زیر آتش گرفت. تعدادی از تانک‌های دشمنی در حمله هلیکوپترهای هوانیروز منهدم شدند. گزارش‌ها نشان دهنده دستپاچگی و به هم ریختگی نیروهای عراقی بود. در ساعت 11 اولین دسته از تانک‌های عراقی شامل 8 تانک از سوسنگرد گریختند و تا پل کرخ کور عقب نشینی و از آن عبور کردند. خبر تک موفق نیروهای کمکی به مدافعان شهر رسید. آنان ابتدا نمی توانستند باور کنند تا اینکه حدود ظهر مسئول عملیات سپاه با تنی چند از برادران شخصا از شهر بیرون رفت و پیشروی نیروهای کمکی را مشاهده کرد. سرانجام در ساعت 13:30 حلقه محاصره شکسته شد. مدافعان خسته شهر خوشحال از مشاهده ثمرات مقاومتشان همپای نیروهای کمکی به پاکسازی شهر پرداختند. در این روز دشمن با به جا گذاشتن تعدادی کشته و زخمی و 45 اسیر عقب نشینی کرد. در این نبرد 25 تانک و خودرو با مقادیر زیادی مهمات از دشمن به غنیمت گرفته و حدود 40 تانک و خودرو نیز منهدم شد. در مقابل در جبهه خودی افسون بر مقرهای نظامی، بازار شهر، بیمارستان، جهاد سازندگی و بسیاری از منازل مسکونی متحمل خسارات فراوانی شدند. اجساد 8 تن از پاسداران که دشمن با تانک از روی آنها عبور کرده بود، یکی از رقت‌انگیزترین صحنه‌های نبرد آن چند روز به شمار می‌آمد. به گفته عزیز جعفری، مسئول وقت واحد ادوات سپاه سوسنگرد، تعدادی از عراقی‌ها در غرب سوسنگرد مستقر مانده بودند که مدافعان شهر با آنها درگیر بودند. اما عمده نیروهایشان زودتر از حد انتظار صحنه نبرد را ترک و به طرف حبیسه فرار کردند. او لحظه ورود به شهر را بسیار خاطرانگیز می‌داند و می‌گوید لحظه اول ورودم به شهر را تا زنده ام از یاد نمی‌برم. باورم نمی‌شد دوباره بتوانیم بچه‌هایی را که داخل شهر در محاصره بودند زنده ببینیم. اما این واقعیتی بود که با همه وجودم آن را حس می‌کردم. یکی که بچه‌ها را در آغوش می‌گرفتم و از شوق بی اختیار گریه می‌کردم. بچه‌ها داخل سنگرهایشان نماز شکر به جا می‌آوردند. خوشحال بودند و از شادی اشک می‌ریختند. تعداد زیادی مجروح داخل مسجد جامع شهر بودند که برای مداوا ترتیب انتقال هرچه سریعتر آنها به اهواز داده شد. عده‌ای از مجروح‌ها هم به دلیل شدت جراحات و نبود دارو و امکانات همانجا شهید شده بودند. دیدن چهره‌های معصوم شهدا دل ما را آتش می‌زد. آنها بچه‌هایی بودند که از شهرهای مختلف ایران آمده بودند تا سوسنگرد را از لوس وجود متجاوزان پاک کنند و ما دیدیم که پیکرهای بیجانشان غریبانه در کوچه پس کوچه‌های شهر بر زمین افتاده است. همه آنها را جمع کردیم و با چند دستگاه وانت به عقب انتقال دادیم. داخل یکی از سنگرهای روبروی بیمارستان شهر علیرضا عندلیب را دیدم که داشت نماز شکر می‌خواند. رفتم سراغش و محکم در آغوشش گرفتم. به اتفاق عندلیب رفتیم به سمت ساختمان سپاه. آنجا هم محشری از خوشحالی نیروها برپا بود. پس از شکست محاصره، عملیات رزمندگان با هدف تعقیب نیروهای عراقی در روز بعد نیز ادامه پیدا کرد که در نتیجه آن نیروهای دشمن از طرف جنوب سوسنگرد تا حوالی منطقه طراح و سمت غرب تا حدود 2 کیلومتری شمال رودخانه چرخه مجبور به عقب نشینی شدند. پس از آن ارتش عراق شهر را زیر آتش شدید گلوله‌های تانک، توپ و خمپاره قرار داد که موجب انهدام منازل زیادی از مردم شد. در این عملیات حدود 80 تن از نیروهای خودی به شهادت رسیدند. ضمناً که در روزهای بعد و با پایان یافتن برخی درگیری‌های پراکنده، جاده حمیدی سوسنگرد از وجود دشمن پاک و راه تدارکاتی قوای خودی باز شد. مقاومت نیروها و تلاش رزمندگان برای شکست عصر سوسنگرد موجی از شور و شعف ایجاد کرد. به گفته محسن رضایی، مقاومت سوسنگرد نشان داد لشکر نوح عراق هرگز نخواهد توانست مقاومت نیروهای در محاصره را در هم بشکند. البته محاصره منطقه به دلیل عبور لشکر 5 عراق از جنوب خوزستان محتمل بود، چون طبق پیشبینی‌ها باید نبرد اصلی این دو لشکر با رزمندگان ایرانی در اهواز می بود. اما مقاومت نیروهای مستقر در سوسنگرد مانع ادامه پیشروی دشمن به سمت هدف اصلی شد. رضایی مقاومت نیروهای مستقر در سوسنگرد را فوق‌العاده توصیف می‌کند و نجات اهواز را مرهون مقاومت جانانه‌ای می‌داند که در سوسنگرد صورت گرفت، مقاومتی که مصداق بارز دفاع تا آخرین قطره خون است. رضایی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که تأثیر اخبار منتشر شده از این مقاومت فراتر از محدودی استان خوزستان بود و در تغییر راهبرد جنگ تأثیر داشت، چرا که موجب تغییر راهبرد جنگ صدام از یک هدف کلان، اهواز، به یک هدف کوچک، سوسنگرد شد. ارتش صدام حسین که قصد داشت اهواز را تصرف کند، در جبهه کوچکتر مثل سوسنگرد زمینگیر شد، در حالی که سوسنگرد هدف واسط برای رسیدن به اهواز بود و این تغییر راهبردی فوق‌العاده بود. محسن رضایی ضمن تشریح اهداف دشمن در این جبهه و ارزش پیروزی‌های به دست آمده در جبهه سوسنگرد، درباره تعلل ارتش در جبهه عین خوش و پیامدهای آن می‌گوید: اولان که 2 ماهه اول جنگ را می توانیم مقاومت و ایستادگی نامگذاری کنیم، زیرا در این مرحله بیشترین مقاومت در جبهه های جنوب بوده و بیشترین تلاش هم در جنوب بوده و دلیلش روشن است، چون اهداف راهبردی در جنوب برای دشمن قابل دسترس تر است تا اهداف راهبردی در جبهه های میانی و شمال غرب. هدف دشمن در جنوب دسترسی به اهواز و مخازن نفت بود که با گرفتن و اشغال آن می توانست گلوی جمهوری اسلامی را فشار دهد و یا حداقل اینطور فکر می کردند که ایران تسلیم خواهد شد. اما مقاومت در سوسنگرد عامل ناکام ماندن دشمن به این هدف مهم بود. اما حیف از حوادث جبهه شمالی خوزستان. اگر محور عین خوش به این 2 نقطه مقاومت، خرمشهر در جبهه جنوبی و سوسنگرد در جبهه میانی خوزستان اضافه می‌شد، دشمن ناچار می‌شد 1 ماه بعد کل مناطق اشغالی را تخلیه کند و به عقب برگردد. اصلاً هیچ نیازی به عملیات‌های ما نبود. یعنی اگر ارتشی‌ها در منطقه عین خوش که کمتر از 10 کیلومتر پدافند مؤثر داشت، مثل منطقه برغازه که تیپ 37 زرهی شیراز مقاومت کرد، عین خوش را هم حفظ می‌کردند، دشمن نمی‌توانست از سوسنگرد جلوتر بیاید، چون سمت شمالش ناامن بود. خبر و آوازه مقاومت، پایداری و از خودگذشتگی نیروهای رزمنده در شکستن محاصره شهر نه تنها برای رسانه‌های ایران و مسئولان داخل کشور جالب توجه بود، فراتر از مرزهای ایران نیز توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. تا جایی که خبرنگار روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف شکست عصر سوسنگرد را با توجه به شدت جنگ و جلوه‌های حماسه و مقاومت مدافعان شهر که در عین محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیار صورت گرفت با نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. از سوی منطقه سوسنگرد آنقدر اهمیت داشت که فرماندهان عالی رتبه عراقی این شکست را برنتافتند و با وجود عقب نشینی از اقدام و تحرک تهدیدآمیز دست نکشیدند و تانکایشان را از منطقه دوب هردان و جفیر به سمت سوسنگرد به راه انداختند و بخش دیگر از نیروهایشان را نیز در شمال غرب سوسنگرد و روبروی پل منتهی به شهر در رودخانه نیسان و در فاصله 1000 متری مستقر کردند. پس از این صفکشی و آرایش نیروهای دشمن، واحد اطلاعات سپاه سوسنگرد درباره احتمال حمله مجدد عراق هشدار داد. هشداری که پس از گذشت 6 روز از شکست حصر سوسنگرد در دوم آذر 1359 واقعیت پیدا کرد و نیروهای پیاده عراقی در حالی که از پشتیبانی بیش از 100 تانک بهره می بردند، هجوم سنگینی را از دو محور حمیدیه و روستای ابو حمیسه آغاز کردند. اما به دلیل آمادگی پاسداران و نیروهای داوطلب مردمی و نیز ارتشی‌های تیپ 2 لشکر 92 زرهی ارتش جمهوری اسلامی پس از 7 ساعت درگیری سنگین نه تنها موفقیتی کسب نکردند، 23 نفرشان اسیر شدند، بیش از 6 تانک آنها منهدم شد و 2 نفر بر پی ام پیشان به غنیمت رزمندگان درآمد و پس از متلاشی شدن حداقل 2/3 نیروهایشان مجبور به عقب نشینی شدند. ارتش عراق تحت فشار فرماندهان ارشد خود 2 روز بعد یعنی 4 آذر 1359 مجدداً با استعداد 1 گردان زرهی با همان هدف قبلی از محور جنوبی جاده سوسنگرد حمیدیه حمله کردند. مهاجمان این بار نیز با سد مقاوم نیروهای مردمی و سپاه که از پیروزی‌های روزهای اخیر روحیه دوچندان پیدا کرده بودند مواجه شدند. در این هجوم 8 تانک آنها منهدم و تعدادی از نیروهایشان کشته شد و به ناچار با به جا گذاشتن 5 تانک و نفربر عقب نشینی کردند. اگرچه عراقی‌ها پس از 3 حمله نافرجام طی 10 روز تا منطقه حمودی سعدون و حوالی کرخ کور عقب نشینی کردند و در اطراف کرخ کور و 800 متری خرابه مرعی مستقر شدند. تهدید آنها و خطر حملهشان به 2 شهر حبیسه و سوسنگرد همچنان باقی بود. ضمن آنکه احتمال حمله به نیروهای خودی از طریق ارتفاعات الله اکبر و جاده آسفالت حمیدی سوسنگرد نیز متصور بود. نگاهی به برخی تدابیر راهبردی در 70 روز اول جنگ. 70 روز از شروع تهاجم نیروهای متجاوز ارتش بعث عراق می گذشت. وضعیت نیروهای خودی در جبهه سوسنگرد با روزها و هفته‌های آغازین جنگ تفاوت بسیاری پیدا کرده بود. منطقه دشت آزادگان به ویژه جبهه سوسنگرد طی این 70 روز از 1 سو در معرض شدیدترین حملات توپخانه، ادوات و تانک‌های عراقی و قساوت و خشونت نظامیان دشمن قرار داشت و از سوی دیگر شاهد مقاومت و از خودگذشتگی و اجرای عملیات‌های ایزایی، چریکی و شبیخون رزمندگان خودی بود. پاسداران و نیروهای مقاومت مردمی با کمترین امکانات و تجهیزات نظامی توانستند در مقابل تهاجم نیروهای عراقی مسلح به انواع تجهیزات پیشرفته ایستادگی و آرزوی فرماندهان عراقی را به 1 رؤیا تبدیل کنند. به گفته احمد غلامپور فرمانده عملیات سپاه سوسنگرد، خبرگان نظامی و فرماندهان نیروهای کلاسیک ارتش از مشاهده مقاومت پاسداران و نیروهای داوطلب مردمی متعجب بودند، چرا که این نیروها از حیث قوا و به ویژه تجهیزات نظامی در وضعیت نابرابر با نیروهای عراقی قرار داشتند. رزمندگانی که در قالب گروه و تشکل‌های کوچک و خودجوش قدم به جبهه جنگ گذاشته بودند، پیش از آن نه تجربه جنگ را داشتند و نه برای جنگ با دشمن خارجی آموزش کلاسیک نظامی دیده بودند. اما انگیزه اصلیشان حفاظت و صیانت از انقلاب اسلامی و دفع نیروهای متجاوز عراقی از خاک جمهوری اسلامی ایران بود. با همین انگیزه توانستند با فداکاری بی‌نظیر نه تنها مانع پیشروی نیروهای عراقی شوند، توازنی را که به نفع قوای دشمن بود برهم زدند و به سرعت جبهه را تثبیت کردند. تا طی 70 روز اول جنگ تحمیلی تقریبا روز یا شبی نبود که بدون اجرای عملیات ایزایی، چریکی یا شبیخون رزمندگان علیه قوای متجاوز ارتش بصرا سپری شده باشد. آنگونه که یکی از مسئولان سپاه اهواز میگوید اگر مقاومت رزمندگان در محور میانی خوزستان شامل بستان، دهلاویه، حمیدیه، سوسنگرد و حبیسه نبود، اهواز در همان روزهای اول جنگ سقوط می‌کرد. مقاومت نیروهای انقلابی در این محور به لحاظ ارزشی با دیگر جبهه‌های جنوب قابل قیاس نبود و همه اینها در پرتوی اصول و سیاست‌های دفاعی امام خمینی رحمت الله علیه و سایر مقامات جمهوری اسلامی بود که از بد به شروع جنگ مطرح و فرماندهان و رزمندگان ام از نیروهای سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای داوطلب مردمی آن را اجرا کردند. در واقع از آنجا که درگیری بین دو کشور جنگ تحمیل شده ی رژیم بعث عراق به نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران تعریف می شد، به اعتقاد مقامات جمهوری اسلامی این جنگ بین اسلام و کفر بود. بنابراین سیاست دفاعی را حول چند محور کلی تر و بدین شرح اعلام کردند. 1. دفاع در برابر قوای متجاوز تا خروج کامل نیروهای ارتش بعث عراق. 2. سرکوب و سرنگونی رژیم بعث عراق. 3. سازش نکردن با دشمن بعثی. 4. معرفی متجاوز، محاکمه صدام و مجازات او. مسئولان جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب اصول چهارگانه فوق ضمن انتقاد از رفتار نامناسب اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر محکوم نکردن عراق به عنوان کشور متجاوز بر استمرار جنگ تا تحقق شروط و خواسته های ایران تاکید و انجام مذاکره را تا هنگامی که دشمن خاک ایران را در اشغال خود دارد رد کردند. ایستادگی و پایداری رزمندگان در مقابل پیشروی قوای دشمن و زمینگیری کردن آنها موجب شد بیش از پیش به توانایی‌های نیروهای مسلح به خصوص رزمندگان غیر کلاسیک برای ادامه جنگ دفع تجاوز و تنبیه نیروهای متجاوز اعتماد شود. ضمن آنکه با مقدس شمردن موضوع دفاع، همبستگی اجتماعی و روح انقلابی برای مقابله با دشمن در جامعه شدت یافت و به تعبیر امام و مسئولان نظام جمهوری اسلامی این جنگ ثابت کرد سراسر ملت با هم هستند و عزت و شرف میهن و دین در گروی همین مبارزات با دشمن تجلی پیدا کرده است و مردم با همان روحیه انقلابی قدرتمندانه با قوای متجاوز برخورد خواهند کرد و به دشمن ضربه شستی نشان خواهند داد که دیگر راه بازگشت نداشته باشد و تا زمانی که دشمن در خاک ایران حضور دارد هیچ گونه مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. همچنین مشاهده 70 روز مقاومت تحسین برانگیز رزمندگان مقامات مسئول جمهوری اسلامی را واداشت تا به ضرورت برخورداری از روحیه تهاجمی برای در هم شکستن دشمن از جنگ با شیوه‌های جدید و با اتکا به امکانات قدرت و تولید داخلی و جنگ مردمی سخن بگویند و این سیاست دفاعی را متضمن پیروزی تا سقوط صدام در جنگ برشمارند. در مقابل حکام عراقی سرمست از پیروزی های به دست آمده ضمن مقدس شمردن جنگ با صراحت از انگیزه اصلی خود در برپایی جنگ پرده برداشتند و ضمن ادعای الحاق بخشی از خاک جمهوری اسلامی به عراق اعلام کردند تنها راه چاره در مقابل رژیم خمینی جنگ است و قصد ما فقط ساقط کردن خمینی است. این ادعاها که بسیار پرشور و با تبلیغات دامنه‌دار طرح شد، برخی از کشورها را به حمایت از رژیم عراق ترغیب کرد. تا جایی که حکام دولت بعثی عراق در نخستین روزهای جنگ به درخواست میانجی‌گرایانه برخی کشورها برای پایان فوری جنگ وقعی ننهادند، اما خیلی سریع‌تر و ناباورانه‌تر از آنچه حدس می‌زدند، تنها پس از گذشت 70 روز وقتی به سد محکم پاسداران و نیروهای مقاومت مردمی برخوردند و ارتشیان خود را زمینگیر شده دیدند، به هر کشوری که میتوانست برای پایان جنگ، البته با محفوظ ماندن شرطهایشان اقدامی کند، چراغ سبز نشان دادند. ناگفته نماند آنچه عراقی‌ها در پیان بودند، برقراری آتش بس بود و نه صلح. در این فرایند حکام عراقی با وجود نمایش صلح‌جویانه هرگز زیر بار مسئولیت آغاز جنگ نرفتند، اما خیلی سریع فهمیدند که تصمیم گیری درباره خاتمه جنگ بیش از همه به اراده رهبر انقلاب اسلامی و مردم ایران بستگی دارد. امام خمینی رحمت الله علیه در 12 روز جنگ در پاسخ به هر تمایل دولت عراق برای آتش بس ضمن رد هر گونه مذاکره اعلام کرد هر جنایتکاری و غارتگری پس از جنایت مایل است حریف ساکت باشد تا او به کمک گیری از اشرار و دیگران همچنان تجدید قوا کند و به شرارت و خونریزی ادامه دهد. موضع‌گیری قاطعانه و نیز ایستادگی دولت و ملت ایران در نپذیرفتن صلح تحمیلی و راه حل‌های غیرعادلانه برای پایان جنگ، مسئولان عراقی را که به نظر می‌رسید ابتکار عمل را از دست داده بودند، ناچار کرد با طرح شعارهایی چون جنگ برای آزادی عرب، تظاهر به آمادگی خود برای ادامه جنگی دراز مدت کنند. انعکاس وقایع 70 روز اول جنگ در رسانه‌های بین‌المللی. حوادث و اتفاق‌های 10 هفته اول جنگ ایران و عراق و مسائل مرتبط با آن جزء خبرسازترین رویدادها در محافل رسانه‌ای دنیا بود. مقامات سیاسی بسیاری از کشورها و رسانه‌های غربی در یکی دو هفته اول جنگ تماماً در اظهارات و تحلیل‌های خود بر برتری عراق تأکید داشتند و حمله غافلگیرانه عراق به ایران را امتیازی برای بغداد به حساب می‌آوردند. برای نمونه روزنامه وال استریت ژورنال در آستانه دومین هفته آغاز جنگ حمله عراق را گام نخست برای سرنگونی آیت الله خمینی تحلیل و تصریح کرد که در صورت پیروزی صدام رهبر برجسته و نیرومند منطقه خاورمیانه و حتی رهبر تمام کشورهای جهان سوم خواهد شد. رادیو آمریکا نیز پس از اشاره به پیشروی عراق در خاک ایران، جاه طلبی صدام را چنین توصیف کرد: وی می‌کوشد تا جای شاه ایران را به عنوان حافظ خلیج فارس پر کند. تب پرشتاب تحلیل‌های تجلیل‌آمیز از عراق در بسیاری از نشریات و رسانه‌های غربی خیلی زود فروکش کرد. همین رسانه‌ها تنها پس از گذشت کمتر از 3 ماه از آغاز جنگ با مشاهده مقاومت و پایداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ناکامی عراق در دستیابی به اهداف مهم و استراتژیک خود نتوانستند نگرانی خود را پنهان کنند و کوشیدند دلایل ناکامی عراق را با اشتباه صدام در محاسبه ضعف نظامی ایران توجیه کنند. اما با مشاهده روحیه جنگندگی و استقامت نیروهای مسلح ایران و ناتوانی عراق در دستیابی به اهداف مورد نظر، چاره‌ای جز اعتراف به ناکامی عراق نداشتند. برای نمونه رادیو لندن، تصمیم صدام و ارتش بعث عراق مبنی بر توقف تلاش‌ها و حمله‌ها برای دستیابی به اهداف مهم نظامی و استراتژیک و تمرکز قوای عراقی برای حفظ مناطق اشغالی کوچک و کم اهمیت را یک عقب‌نشینی سیاسی توصیف کرد. روزنامه واشنگتن پست ضمن اشاره به اینکه در این جنگ تفوق عراقی‌ها بر ایران صورت نگرفت نوشت: امکان اینکه عراقی‌ها با ضعیف کردن ایران بتوانند جاپایی برای خود باز کنند امری محال به نظر می‌رسد. رادیو لندن در چند گزارش دیگر مایوسانه ثمره جنگ را چنین توصیف کرد: نتیجه جنگ این بود که صدام را از پیروزی سریع که می‌توانست شخصیت وی را در جهان عرب بهبود بخشد محروم کرده است. به زعم گزارشگر رادیو لندن، هرچه این جنگ طولانی شود، خطرات بیشتری رئیس جمهوری عراق را تهدید خواهد کرد. زیرا به نوشته واشنگتن پست، ایرانی‌ها هیچ نشانی از تسلیم و ضعف از خود نشان ندادند. رادیو اسرائیل هم به ناچار به شایستگی و قدرت رزمی ارتش جمهوری اسلامی اعتراف کرد. خبرگزاری یونایتد پرس از آن کرد که جنگ جمهوری اسلامی را به جای آنکه تضعیف کند، تحکیم بخشیده و ایرانیان را به مجاهدینی تبدیل کرده که با ایمان علیه دشمن کافر متحد شدند. همچنین رادیو لندن به نقل از نشریه فاینشنال تایمز، روحی جنگندگی و شهادت طلبی ایرانیان در تقابل با قوای متجاوز عراقی را چنین انعکاس داد: استقبال از شهادت، آمادگی برای کشته شدن در راه انقلاب، عامل اصلی توانایی و پایداری ایرانیان در برابر حملات عراق بوده است. گروه مسلح محلی، مردمی و پاسداران رشادت خود را در جنگ ثابت کردند و عراق برای پیروزی الزاماً باید به جنگ دامنه‌دار با هزاران پاسدار و گروه‌های محلی که برای دفاع از یکایک خانه و خیابان‌های شهر می‌جنگند ادامه دهد. رادیو آمریکا عراق را قماربازی بازنده که قادر به پیروزی سریع نبود معرفی می‌کند و صدای آمریکا می‌گوید دیگر نباید انتظار پیشروی عمده‌ای از او داشت. خبرگزاری رویتر هم از عزم ایران برای پیروزی خبر می‌دهد. ایران با مواضع ثابت خود همچنان در ادامه جنگ و بیرون راندن نیروهای عراقی از کشور مصمم است. اقدامات و تدابیر تاکتیکی و عملیاتی در 70 روز اول جنگ. صرف نظر از بازتاب گسترده رویدادهای جنگ تحمیلی در رسانه‌های خارجی در حوزه نظامی و عملیاتی، فراز و فرودهای جنگ در 10 هفته آغاز آن تجربیات گرانسنگی برای فرماندهان به همراه داشت. اجرای 2 عملیات مهم و سرنوشت‌ساز در جبهه سوسنگرد، یکی عملیات غیوراصلی و دیگری شکست عصر سوسنگرد، موجب شد تا فرماندهان و رزمندگان سپاه پاسداران و نیروهای مردمی تاکتیک‌های متعدد و متنوعی اجرا کنند. که از مهمترین آنها تشکیل تیم‌های چریکی بود که به شیوه جنگ پارتیزانی ده‌ها عملیات ایزایی و شبیخون را اجرا و عرصه را بر دشمن تنگ و قوای تا بندندان مسلح و مجهز عراق را متوقف و زمینگیر کردند. البته ناگفته نماند که دلیل اصلی طرح چنین ایده‌ای افزایش عزیمت نیروهای مردمی و پاسدار از سایر شهرها به اهواز و تقاضای آنها برای پیوستن به سپاه اهواز و اعزام به مناطق درگیری بود. نیروهای داوطلب مردمی که در دو سه هفته اول به صورت انفرادی یا گروه‌های 5، 10 یا 15 نفره خود را به گلف، پایگاه منتظران شهادت می‌رساندند، بیشتر ترکیبی از نیروهای پاسدار و مردمی بودند که از شهرهای تهران، تبریز، اهواز، یزد، کاشان، اصفهان، شیراز، شهرهای تابع استان خوزستان و غیره اعزام شده بودند. در بعضی موارد این نیروها قبل از حضورشان در میدان جنگ یکی را از بین خودشان به فرماندهی انتخاب می‌کردند. توان جسمی، تقیدات مذهبی، داشتن روابط اجتماعی خوب، آشنایی بیشتر با اسلحه یا فنون نظامی، سابقه مبارزاتی افراد، سابقه حضور در کردستان و جنگ با نیروهای ضد انقلاب و شجاعت ملاک انتخاب فرمانده محسوب می شد. که البته ممکن بود همه این ویژگی ها در یک فرد نباشد. ولی همین که اغلب خصوصیات در فردی نسبت به دیگر اعضای گروه بیشتر بود، او را انتخاب می کردند و به حرف یا دستوراتی که می داد احترام می گذاشتند. در چنین وضعیتی فرماندهی سپاه در گلف که مسئولیت آن بر عهده داوود کریمی بود با مشاهده افزایش تدریجی نیروهای اعزامی به سرعت جلسه ای را با سایر مسئولان مستقر در گلف برگزار کرد و پس از بحث و گفتگو درباره چگونگی دفاع و نحوه اعزام نیرو پیشنهاد تشکیل تیم‌های چریکی را ارائه داد. بر پایه این تصمیم مقرر شد نیروهای مردمی تحت فرماندهی سپاه در محورهای مختلف جبهه دشت آزادگان به ویژه جبهه سوسنگرد با تحرکات شبانه به دشمن ضربه بزنند. توجیه فرماندهان این بود که اگر دشمن آرام بماند صبح علیه نیروهای خودی اقدام خواهد کرد، پس باید کاری کرد که دشمن شبها نخوابد تا صبح برای حمله انرژی نداشته باشد. به عبارت دیگر با هدف تعقیب و ضربه زدن به نیروهای عراقی که در نزدیکی غرب رودخانه نیسان مستقر بودند، به تقویت جبهه سوسنگرد و ساماندهی نیروها و توسعه سازمان رزم در دسته‌های کوچک همت گماردند. همچنین بخش دیگر از تدبیر فرماندهان سپاه و تلاش نیروها معطوف به نزدیک شدن به خط تماس قوای دشمن بود. برای نیل به این هدف نیروها چندین بار موفق شدند با عبور از رودخانه نیسان به قسمت غربی شهر نفوذ کنند و با استقرار در برخی از خانه‌ها خود را بیشتر به دشمن نزدیک کنند. به گفته احمد غلامپور اخص این تصمیمات و اجرای آن تأثیر خوبی بین رزمندگان و خطوط دفاعی داشت. اولا نیروها همواره در یک حالت رسمی قرار داشتند. دومی که دشمن احساس نمی‌کرد با نیروی دست و پا بسته روبروس، اما مهم‌تر آن که دشمن را عموماً خسته می‌کردند و نمی‌گذاشتند آمادگی‌اش را برای حمله در روز بعد حفظ کند. از دیگر محاسن اجرای این ایده فعال نگه داشتن جبهه بود، ضمن آنکه با تحمیل تلفات و خسارت بر دشمن روحیه قوای عراق را متزلزل می‌کردند. مهمترین دستاورد عملکرد تیم‌های چریکی این بود که در پرتو اجرای هر عملیاتی نیروهای خبره‌ای شناسایی می‌شدند که برخی از آنها جز نیروهای داوطلب مردمی بودند و استعداد فرماندهی و مدیریت ستادی و پشتیبانی را داشتند، اتفاقی که به سپاه خوزستان، سپاه اهواز و سپاه شهرستان‌ها در کادرسازی و سازماندهی نیروها بسیار کمک می‌کرد. افزون بر آن نیروها همواره در حال آموزش و آمادگی به سر می‌بردند و پس از هر عملیات چریکی یا ایزایی یا شبیخون تجربه‌های جدیدی به دست می‌آوردند. پس از کسب این پیروزی‌ها توجه فرماندهان به یک موضوع مهم جلب شد و آن تثبیت مواضع بود. این منظور و با هدف پیشگیری از پیشروی مجدد دشمن طرح دفاع آبی پیشنهاد و اجرا شد. بر پایه این طرح نیروهای خودی با رها کردن آب در شمال رود کرخه، حد فاصل زمین‌های کرخه تا تپه‌های الله اکبر توانستند ضمن ایجاد مانع در برابر نفوذ مجدد دشمن آنها را مجبور به عقب نشینی کنند. با نفوذ آب به مواضع عراقی‌ها آنها به ناچار طی دو سه روز از روستای هوفل مقابل روستای سید خلف در شمال غربی سوسنگرد عقب نشینی کردند. از دیگر اقدامات مهم این دوره 70 روزه تشکیل ستاد عملیات جنوب به همت سپاه پاسداران بود. سپاه در پی افزایش تدریجی عزیمت نیروهای مردمی به جبهه ها، باشگاه گلف را به مثابه مرکزی برای ساماندهی، آموزش نظامی و اعزام نیروها در نظر گرفت. این باشگاه که در بلوار شهید مدرس اهواز و در مسیر جاده رام هرمز در بخش غربی شهر واقع شده بود، ساختمان‌های متعدد و مستحکمی داشت. با شروع جنگ سپاه این مکان را به دلیل نزدیکی به فرودگاه و قرار داشتن در پناه کوه و موقعیت جغرافیایی مناسب به ستاد عملیاتی خود تغییر وضعیت داد. و نام پایگاه منتظران شهادت را برای آن برگزید. تشکیل اتاق جنگ و فعال شدن واحد اطلاعات عملیات، تشکیل واحد اعزام نیرو و شکل‌گیری سایر واحدهای ستادی و پشتیبانی از مهمترین فعالیت‌های این پایگاه بود. فرماندهی این مرکز به عهده داوود کریمی بود. حسن باقری که مسئولیت واحد اطلاعات ستاد را بر عهده داشت، نقشه‌ای از مناطق عملیاتی در غرب استان خوزستان را روی دیوار نصب کرده بود و بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده از جبهه‌های مختلف به تجزیه و تحلیل آنها اقدام می‌کرد. تمرکز سپاه خوزستان به فرماندهی شمخانی هم بیشتر بر پشتیبانی از جبهه‌های جنوب معطوف شده بود. در بین این دو مقر سپاه، گلف خیلی زود به محل آمد و رفت مسئولان کشوری و لشکری تبدیل شد که برای بررسی اوضاع جبهه‌های جنگ به جنوب می‌آمدند. فرماندهان سپاه نیز از این فرصت استفاده کردند و ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت جبهه‌ها، مسئولان را از مشکلات، کمبودها، به ویژه مشکلات مربوط به حمایت و پشتیبانی از نیروهای مردمی و سپاه و مخاطرات پیش رو آگاه می‌کردند. فرماندهان جوان سپاه در خوزستان استقبال عمومی جوانان برای مشارکت در جبهه‌های جنگ را مرهون تدبیر امام خمینی رحمت الله علیه برای دفاع و جنگیدن می‌دانستند. از جمله غلامعلی رشید فرماندهی محور شمالی جبهه خوزستان یعنی دسپول این اتفاق را رویدادی مهم در شکل‌گیری تفکر دفاعی برشمرد. آن را حاصل درایت امام خمینی رحمت الله علیه دانست که به حمیت، آزادی خواهی، شجاعت و از خودگذشتگی نیروهای مردمی اعتماد کرد. فرماندهان سپاه با درک رویکرد راهبردی امام برای دفاع بیدرنگ به ندای امام لبیک گفتند و با سازماندهی نیروهای اندک موجود و با وجود کمبود امکانات تسلیحاتی که با آن دست به گریبان بودند، به نبرد با دشمن پرداختند و توانستند در وضعیتی که کشور توان کافی برای بازدارندگی را نداشت، مانع تداوم پیشروی‌های دشمن متجاوز شوند. در چنین وضعیتی اضافه شدن نیروهای جدید از شهرهای مختلف به جبهه سوسنگرد موجب تقویت خطوط دفاعی این جبهه شد. به خصوص که در بین آنها افرادی بسیار کوشا، پرکار، خوشفکر و توانا با تخصصهای متنوع حضور داشتند که از انجام هیچ کاری دریغ نداشتند. برخی از این گروه‌ها عبارت بودند از نیروهای اعزامی از تبریز به فرماندهی نادر برپور و علی تجلایی، گروه‌هایی از اصفهان، دسته‌های کوچکی از سازمان‌های دولتی نظیر راه آهن تهران، نیروهای مشهدی به فرماندهی رستمی و شوشتری، جمعی از نیروهای مسجد جزایری اهواز، تعدادی از نیروهای انقلابی ارتش و ژاندارمری که داوطلبانه به سپاه پیوستند و گروه‌های جهاد سازندگی استان‌های خراسان، یزد، فارس. از سوی با توجه به اهمیت جبهه سوسنگرد و طمع ارتش بسی عراق برای اشغال این شهر، علی شمخانی فرماندهی سپاه خوزستان با ارسال مکاتبات هشدارگونه به فرماندهی سپاه و مسئولان کشور احتمال فرسایش شدن جنگ را گوشزد و درخواست‌ها و پیشنهادهایی برای تقویت این جبهه مطرح کرد. از جمله اینکه دولت باید نیروهای مردمی را در واحدهای منظم سازماندهی و برای آموزش به مرکز نظامی معرفی کند تا در صورت طولانی شدن جنگ سازمانهای متولی جنگ دچار کمبود نیرو نشوند. شمخانی مصر بود سپاه هرچه سریعتر سهمیه سازمانی خود را با استخدام نیرو تکمیل و روی سازماندهی و آموزش آنها بیشتر تمرکز کند. همچنین تأکید داشت که سلاح‌های مورد نیاز جنگ طولانی زودتر خریداری و در اختیار پاسداران قرار گیرد. همچنین ضمن اشاره به احتمال شدت گرفتن بمباران‌های هوایی دشمن، پیشنهاد کرد که در شهرها سنگرهای مستحکم ایجاد شود. وی معتقد بود که با وجود محاصره اقتصادی و کمبود سلاح‌های سنگین، لازم است روی ساختار، سازمان و تقسیم بودجه آن بین نیروهای مسلح، ارتش و سپاه تجدید نظر بشود. در این مقطع زمانی یک مشکل جدی دیگر نیز وجود داشت. ارتش جمهوری اسلامی و مشکلات خاصی روبرو بود. این سازمان به دلایل مختلف از جمله فرار بسیاری از فرماندهان به خارج از کشور و این تصفیه بسیاری از امرا و فرماندهانش از حیث کادر سازمانی به خصوص در حوزه فرماندهی و مدیریت ستاد و پشتیبانی خدمات رزم تضعیف شده بود. ضمن آنکه توان و روحیه رسمی لازم را هم نداشت و کادر فرماندهی موجود که در حمایت ابوالحسن بنی صدر بود نه تنها هیچ تمایلی برای همکاری با سپاه پاسداران و نیروهای مردمی از خود نشان نمی‌داد، همواره با برخوردهای انفعالی از تجهیز و پشتیبانی سپاه اجتناب می‌کرد، تا حدی که بنی صدر در گفتگوی با مجله نوبل ابزرواتور به جای تلاش برای تقویت و همدلی بین دو نیروی ارتش و سپاه در جانبداری از یکی ارتش و طرد دیگری سپاه پاسداران می‌گوید این ارتش است که دلیرانه در برابر عراق از وطن دفاع می کند، نه پاسداران. این همان ارتشی است که من از همان روز اول از آن دفاع می کردم و لزوم بازسازی و تقویت آن را به همه هشدار می دادم. ارتش 30 بار از پاسداران از هر نظر مهمتر و قوی تر است. این ضد انقلابیون هستند که ارتش را نمی خواهند و ضد انقلابیون در همه جا هستند، حتی در دولت. البته با وجود اظهارات تفرق افکنانه بنی صدر، از آنجا که انتظار مسئولان و مردم از ارتش مبنی بر دفع تعرض دشمن به صورت گسترده در جامعه منعکس می‌شد، برخی از فرماندهان رده پایین ارتش با درک این مهم می‌کوشیدند تا خارج از مقررات تا حدی نیازهای تسلیحاتی سپاه را ولو در حد اندک برآورده کنند و حتی در موارد یگانهای تحت امر خود را برای اجرای عملیات آماده نگه دارند، زیرا همواره تحت فشار مسئولان برای اقدام مؤثر علیه دشمن قرار داشتند. در این باره سرگرد زاکری با اشاره به جلسه‌ای که با حضور مسئولان ارکان، ستاد تخصصی، نمایندگان نیروی هوایی، نماینده استانداری و نماینده اهواز برگزار شده بود میگوید: من مدارک خود را جمع‌آوری کردم تا به طرف ستاد نیروهای نامنظم بروم. در این زمان آجودان فرماندهی لشکر 92 مرا صدا کرد که فرمانده با شما کار دارد. به دفتر فرمانده رفتم. گفت: یک موضوعی را بهت بگویم، درباره‌اش فکر کن، ولی با کسی در میان نگذار. گفتم: بفرمایید، خاطرتان جمع باشد. گفت: در مجامع عمومی شنیده شده که مردم خواهان حمله لشکر به عراق هستند. من خودم میدانم که فعلا امکان ندارد، اما توی فکرم که با کدام نیرو و در کجای حرکتی داشته باشیم که جواب مردم را هم داده باشیم. گفتنی است رویکرد فرماندهان نظامی ارتش با گذشت زمان رفته رفته تغییر کرده. برخی از فرماندهان رده پایین یگانهای ارتش که در جبهه سوسنگرد مستقر بودند، با مشاهده خلقیات و روابط عاطفی و صمیمی بین نیروهای سپاه و نیروهای مردمی و نیز تحت تأثیر روحیه رزمی، مقاومت و جنگندگی پاسداران و نیروهای مردمی، تمایل خود را برای همکاری با سپاه ابراز کردند.